ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری جدید اوکراین به ارتش این کشور فرمان آماده باش کامل داد. دادستانی اوکراین فرمانده نیروی دریایی این کشور را به خیانت متهم کرد. وزیر امور خارجه اسپانیا سفرش را به ایران ناتمام گذارد. شب خیر شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری جدید اوکراین به ارتش این کشور فرمان آماده باش کامل داد و همزمان نیروهای ذخیره ارتش نیز به خدمت فراخوانده شدند. نشست اضطراری ناتو در بروکسل با موضوع بررسی پیامدهای امنیتی تنش در کریمه تشکیل شده است. آندرس فوگ راسموسن دبیرکل ناتو پیش از آغاز این جلسه گفت تحرکات نظامی روسیه در کریمه تهدیدی برای امنیت اروپا است. آرسینی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت کشورش در آستانه فاجعه قرار دارد و اقدام روسیه به گفته او در واقع اعلان جنگ است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اقدامات اخیر روسیه در شبه جزیره کریمه را اقدامی تجاوزگرانه خواند و گفت این تحرکات پیامدهای بسیار جدی برای مسکو خواهد داشت. آقای کری از جمله به تحریم، مسدود شدن دارایی‌های روسیه و لغو عضویت در گروه 8 اشاره کرد. دادستانی اوکراین اعلام کرده است فرمانده نیروی دریایی این کشور به اتهام خیانت محاکمه خواهد شد. دادستانی اوکراین گفته است دنیس برزوفسکی که 2 روز پیش به فرماندهی نیروی دریایی اوکراین منصوب شده بود بدون مقاومت در برابر نظامیان روس مقر مرکزی نیروی دریایی را در سواستوپول به آنها تسلیم کرده است. تلویزیون روسیه روز یکشنبه این دریا سالار را نشان داد که نسبت به نخست وزیر جدید کریمه که خود چند روز پیش از سوی مسکو منصوب شد ابراز وفاداری می‌کند. از سوی دیگر خبرگزاری‌های روسیه از تشکیل نیروی دریایی جمهوری خودمختار کریمه خبر دادند و می‌گویند که دنیس برزوفسکی به فرماندهی نیروی دریایی منصوب شده است. وزیر امور خارجه اسپانیا که بامداد یکشنبه وارد تهران شده بود پس از ساعتی تهران را ترک کرد. خبرگزاری های ایران و سفارت اسپانیا در تهران گفتند که خوزه مانوئل گارسیا که قرار بود در سفری 4 روزه به تهران با مقامات ایرانی گفتگو کند به علت اوضاع اوکراین تهران را ترک کرده تا در نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در روز دوشنبه شرکت کند. وزیر امور خارجه اسپانیا در کنفرانس مشترک خبری با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت که نگران تمامیت ارضی اوکراین است. محمد جواد ظریف نیز گفت ایران هم نگران تحولات در اوکراین است و امیدوار است این بحران به طور مسالمت‌آمیز حل شود. و بالاخره آنکه علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه‌ای پیمان ناتو را مسئول بحران اوکراین دانسته است. آقای ولایتی که رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز است به خبرگزاری مهر گفته است ناتو چشم طمع به عضویت اوکراین دوخته و تلاش می‌کند به سوی شرق توسعه یابد و امیدواریم مداخله آنها پایان بگیرد. و ما عزیزان نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88 کاری از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی‌نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. خانواده های کشته شدگان سال 88 در گوشه ای از بهشت زهرا گرد هم جمع شدند. هوا آرام آرام رو به تاریکی می رود و آنها برای بازگشت به خانه آماده می شوند. تنها چند تن از این خانواده ها با رسانه ها گفتگو کرده و در مورد نحوه کشته شدن و جان باختن اعضای خانواده خود اطلاع رسانی کردند. اما در این میان هنوز کسانی هستند که مهر سکوت بر لب زدند و تا کنون هیچ نگفتند، در حالی که نزدیک به یک سال و نیم از جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات سال 88 می‌گذرد.
تو این یک سال و نیمی که گذشت یه ده خانواده ها واقعا میترسن، یه ده تهدید میشن، یه ده حتی به من میگن تو صحبت میکنی فردا اگه برای تو اتفاقی بیفته چی؟ قرار نیست من سکوت کنم، قرار نیست این که هیچی نگم.
این صدای لادن مصطفایی همسر علی حسنپور کارمند 40 ساله است که در 25 خرداد سال 88 به گفته خانواده‌اش با اصابت گلوله‌ای کشته شد. او اگرچه از همان روزهای نخست با رسانه‌ها گفتگو کرد و پرده از نحوه کشته شدن همسر خود برداشت، اما حالا بعد از یک سال و نیم در گفتگویی که با او انجام دادم از خانواده دیگری سخن می‌گوید. از یکی از بستگانشان به نام لطفعلی یوسفیان که در حوادث پس از انتخابات بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور پرتاب شده در جریان اعتراضات خیابانی دچار مشکل شده بود، اما خانواده او به دلیل احساس ناامنی سکوت کردند. سراغ آرش یوسفیان، فرزند لطفعلی یوسفیان می‌روم و در اولین تماس تلفنی او تأکید می‌کند که پدرش به هیچ وجه سیاسی و حزبی نبوده و برای همین اصلاً به فکرشان نمی‌رسید که وقتی در مسیر بازگشت از خانه او به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور در میان درگیری‌های سیاسی دچار مشکل تنفسی شد، آنها باید چه کار می‌کردند. او بعد از یک سال و نیم سکوتش را می‌شکند و شرح می‌دهد که وقتی پدرش از محل کارش واقع در خیابان آزادی به خانه بازگشت چگونه دچار تنگی نفس شده بود.
تو این چند روز حالش تو خونه خیلی بد بود، یعنی نفس تنگی افتاد، خود مثلا میشست زمین، بعد از اینکه یه مقدار میشست و فلا تازه یه کمی میتونست مثلا دو قدم بره. از فردا اون روز من یواش یواش دیدم حالش بد شد، یعنی اصلا نمیتونست نفس بکشه، سر کارم نتونست بره. حتی طوری شده بود که من میخواستم برم بیرون و من میگفت آرش نرو بیرون، به خاطر اینکه مثلا من حالم خوب نیست، نمیدونم چه اتفاقی برام میفته.
خیابان‌های تهران تنها چند روز بعد از اعلام نتایج انتخابات سال 88 شاهد حضور معترضانی است که به گفته خود دنبال رأی گمشده‌شان می‌گردند. اعتراضاتی که با ورود مأموران ضد شورش به درگیری‌های خیابانی تبدیل شده است. لطفعلی یوسفیان، کارمند 56 ساله یکی از نهادهای وابسته به سازمان کشاورزی است که به همراه همکارش از محل کار به خانه باز می‌گردند. تصاویری از کپه‌های آتش در برابر چشمانشان است که احتمال می‌دهند توسط دانشجویان در مقابل گاز اشک‌آور روشن شده باشد. آنها از میان شلوغی‌ها راهی برای عبور نمی‌یابند. خودرویشان را در گوشه‌ای از خیابان پارک می‌کنند و از داخل ماشین به مردمی نگاه می‌کنند که میان دود و آتش به این سو و آن سو می‌دوند. ناگهان چشم‌های هر دویشان می‌سوزد و به سرفه می‌افتند.
درگیری‌ها که رو شد شهر اوضاع خیلی به هم ریخته بود. پدر من محل کارش تقریبا نزدیک میدان آزادی بود. با یکی از همکاراش سوار ماشین داشت برمیگشته خونه. بعد حالا توی راه به همین تظاهرات و اینا برمیخوره، یه اونجا وایساده بوده. حالا متاسفانه اینا اونجا گاز اشک‌آور میزنن، این گاز اشک‌آور وارد ماشین میشه، یعنی تو محوطه ماشین پخش میشه. به دوستش میگه که خب من حالا خیلی بده، یه ناب آب به من بده. بعد یه ناب آب بهش دادن، ولی خب متاسفانه وقتی که اومد خونه دیدم حالش اصلا خوب نیست.
مقامات ایرانی اگرچه اون روزها به صورت رسمی تایید نکردند که نهادهای امنیتی در داخل ایران از گاز اشک‌آور برای پراکنده کردن معترضان استفاده می کنند، اما تصاویر زیادی از راهپیمایی های اعتراضی در یوتیوب و شبکه های اجتماعی دیگر در اینترنت پخش شده که نشان می دهد مردم برای فرار از گاز اشک‌آور در خیابان های شهر آتش درست می کنند. منتقدان جمهوری اسلامی نیز بارها در جریان راهپیمایی های خیابانی عنوان می کنند که چرا ماموران امنیتی از گازهای اشک‌آور بهره می برند که این گازها عوارضی همانند عوارض استنشاق گازهای شیمیایی را دارد و موجب خفگی انسان می شود. آرش در گوشه ای از خانه دوباره صدای سرفه های پدرش را می شنود که روی زمین نشسته و نفسش بالا نمی آید. با نگرانی زیر بازوی پدر را گرفته و سپس تصمیمش را می گیرد که او را به بیمارستان منتقل کند.
دیگه بعد از دو سه روز دیگه من نگران شده بودم برای وضعیتش، بردنش بیمارستان ریه. اونجا ما گفتم قضیه چی بود و علت چی بود و فلان. دکترش گفتش که باز برای مثلا که مطمئن بشین و فلان، بهتره که یه دو روز دو سه روز بستری بشه ایشون تو بیمارستان که ما بتونیم تحت نظرش بشیم. ما هم خب بالاخره خوشحال شدیم، گفتیم که حالا به قول معروف اگر تو بیمارستان باشه بهتره و تحت نظر هست. یکی از این پرستارا برگشت گفتش که شما چه تحملی داشتی؟ من این حرف که این پرستار داد من اینو برسن ترسیدم، گفتم خب مگه چی بوده که مثلا خب به قول معروف حالا یه بازرش خبر معمولی که این پرستار خاطر نداره که.
تلویزیون روشن است و صدای گزارشگر صدا و سیما در خانه می پیچد. تصاویر پخش شده نشان می دهد که یک زن فلسطینی بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور پرتاب شده از سوی پلیس اسرائیل در جریان تظاهرات جان خود را از دست داده است. آرش به خاطر می آورد آخرین تماس پزشکان بیمارستان را با خانه اش.
فردا صبحش من داشتم حاضر می شدم که برم برای عیادتش دیدنش کنارش باشم، ساعت 8 صبح من دیدم تلفن خونمون زنگ. رفتم دیدم از بیمارستان بوده. گفتم چه اتفاقی افتاده؟ گفتم من پسرشون هستم. بعد گفتن که ساعت 4 صبح ایشون متاسفانه از وقتی از سرویس بهداشتی برگشتن حالشون خیلی بد شده. بعد حضورتون عرض کردن که متاسفانه هم به من گفتن که ایشون ما نتونستیم هر کاری بعد از اون بعد انجام بدیم و فوت کردن. حالا اون لحظه من مونده بودم که به کی زنگ بزنم. مثلا باور نمی‌کردم، یعنی تو بیمارستان نرفته بود ندیدم فردا هم روز برای برنامه تفل دفنش این مطلب، مثلا باورم نمیشد که مثلا پدر صحیح و سالم من که هیچ مشکلی هم نداشت و به همین راحتی فوت کنه.
آرش یوسفیان به همراه سایر اعضای خانوادش جسد را برای خاک سپاری تحویل میگیرند، اما مسئولان بیمارستان ابن سینا علت مرگ لطفعلی یوسفیان را ایست قلبی اعلام میکنند. آرش میگوید یکی از پزشکان به او گفته است که اگر دلیل اصلی مرگ را بنویسم ممکن است جسد را به خانواده تحویل ندهند و دردسرهای بعدی آغاز شود.
ما گفتن که ما لطفی که میتونیم به حق شما بکنیم اینه که ما علت فوت ایشون رو میذاریم ایست قلبی، بعد به خاطر اینکه پیامدهایی که این قضیه برای شما داره این براتون پیش نیاد. خلاصه الان اگه ما علت اصلی فوت ایشون رو بزنیم ما دیگه جنازه رو بهتون تحویل نمیدن، اما خب یه سری مسائل و مشکلات و این چیزا داره، باید برید دنبال این مسائل. حالا ما این کارو براتون میکنیم که بزنیم توی براتون ایست قلبی. حالا اون موقع هم اینقدر من دیگه واقعا این مثل شوک به هم وارد شده بود این قضیه، واقعا شوک خیلی شدیدی بود. من اصلا باورم نمیشد مثلا میگم به همین راحتی، یعنی چه جوری آخه مثلا تو من نمیدونستم اینا مثلا به چه شکل داره از داخل حالا همین موادی که استفاده کردم داره مثلا نابود میکنه پدرم. من ظاهرش رو میدیدم که سالم، حتی اونجا هم شکر میکرد، میگفت، میخندید و فلان. ما اینجوری گفتم، یعنی گفتن که اگه ما لطفی در حق شما میکنیم اینه که این شکل باشه وگرنه مثلا میان ما به نظر میبرن.
او میگوید پدر من بدون اینکه هیچ نقشی در راهپیمایی های اعتراضی داشته باشد قربانی بیمسئولیتی کسانی شد که برای خاموش کردن اعتراضات مردم از گازهای اشک‌آور استفاده کردند. گازهای اشک‌آوری که موجب مرگ پدرم شد و هیچ کسی مسئولیت این مرگ را به عهده نگرفت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همچو فرهاد آمد کوها کرمین میشه ما، کوه ما سینه ما نان خواهد
روان باشد که دلداری روان محتوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
چرا نشدی ترک من گفتی، چه آتشی به جام زدی روز و شب گریم، به یاد خاطرات تو راحت جان تو بودی، عشق بنهان تو بودی، روزگاری به دام تو فتاد بود، هم دم شبها رباب و جام و باد بود، هم چو پروانه به گرد شمع روی تو جان دل شد بر بود، گریه ها تا سحر بود، ناگهان بهاران خزان شد، چهرت ز دیده نهان شد.
ساعت 23:30، این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خلاصه مهمترین خبرها رو بشنوید. رئیس جمهوری جدید اوکراین به ارتش این کشور فرمان آماده باش کامل داد و همزمان نیروهای ذخیره ارتش نیز به خدمت فراخوانده شدند. نشست اضطراری ناتو در بروکسل با موضوع بررسی پیامدهای امنیتی تنش در کریمه تشکیل شده است. آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو پیش از آغاز این جلسه گفت تحرکات نظامی روسیه در کریمه تهدیدی برای امنیت اروپا است. دادستانی اوکراین اعلام کرده فرمانده نیروی دریایی این کشور به اتهام خیانت محاکمه خواهد شد. این دادستانی میگوید دنیس برزوفسکی که 2 روز پیش به فرماندهی نیروی دریایی اوکراین منصوب شده بود، بدون مقاومت در برابر نظامیان روس مقر مرکزی نیروی دریایی را در سواستوپول به آنها تسلیم کرده است. وزیر خارجه اسپانیا که بامداد یکشنبه وارد تهران شده بود، پس از ساعتی تهران را ترک کرد. خوزه مانوئل گارسیا که قرار بود در سفری 4 روزه به تهران با مقامات ایرانی گفتگو کند، به علت اوضاع حاکم بر اوکراین تهران را ترک کرده تا در نشست اضطراری وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در روز دوشنبه شرکت کند. و علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه ای پیمان ناتو را مسئول بحران در اوکراین دانسته است. عزیزان، وعده شما با رادیو فردا 28 دقیقه دیگر با مجله نیمه شب ما خواهد بود. خدا نگهدارتون.